رسانه با خبر.
صبح شما بخیر، سلام و درود به همه شما دوستان وفادار رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد سه‌شنبه 8 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 26 فوریه 2013 میلادی بر سر میز یا سفره صبحانه شما میاییم و همراهیتون میکنیم با آرزوی تندرستی برای شما. امروز هم هوا برفی یا بارانیه. برفی در تبریز، اردبیل، زنجان، چالوس، همدان و علی گودرز و بارانی در تهران، رشت، ارومیه، بابلسر، گرگان، شیراز، یزد، کرمان، سمنان، یزد و بیرجند. یزد رو یه بار گفتم. ابری هم در اصفهان، مشهد، زاهدان و نیمه ابری در اهواز و بندر عباس. در بعد از ظهر هم به همین منوال خواهد بود. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در تهران، رشت و شهر کرد 8 درجه بالای صفر، در تبریز 3 درجه، در ارومیه، همدان، سنندج و علی گودرز 6 درجه، در اصفهان، شیراز، کرمان و مشهد 13 درجه، در اهواز و زاهدان 21 درجه، در زنجان و اردبیل 1 درجه بالای صفر و در بندر عباس 25 درجه. سردترین شهر کشور همچنان چالوس با حد اکثر 2 درجه زیر صفر. فردا هم برف و باران بیشتر در شرق ایران خواهد بارید و در نیمه غربی کشور هوا نیمه ابری خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، آزاده اسدی و فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش ها و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه دیگه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و بدین منظور امروز هم با مراد ویسی همراه هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما پیگیری و تهیه کرده. صبح خیر آقای ویسی.
صبح شما و شنونده و بیننده های رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، با مشروع خبرها شروع میکنین یا خبر خاصی هست که بیشتر بهش توجه دارین؟
خبر خاص اظهارات رئیس بانک مرکزی است راجع به تورم یا اون چیزی که مردم ساده بهش میگن گرونی.
بله، در این مورد مفصل با شما بعد از مشروع خبرها صحبت خواهیم کرد. فعلا ببینیم چه خبرهایی از سایر رویدادهای ایران و رویدادهای دیگر کشورهای جهان برای ما دارید.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از اهدای جایزه اسکار بهترین فیلم سال 2013 به فیلم آرگو انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی روز دوشنبه گفت آرگو فیلمی ضد ایرانی و فاقد جنبه هنری است و به گفته وی از دشمن چیزی جز این انتظار نمی رود. محمد حسینی بدون نام بردن از مخاطب خاصی گفت آنها تبلیغات گسترده‌ای روی این فیلم انجام دادند تا آن را علیه ایران مطرح کنند و این وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند تا در آینده در پاسخ به آنها فیلم‌های قوی بسازیم. فیلم آرگو درباره فرار 6 تن از کارمندان سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری در سال 1358 است. ریحانه طباطبایی و اکبر منتجبی، دو تن از روزنامه‌نگارانی که در موج اخیر دستگیری روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند، دوشنبه 7 اسفند به قید وثیقه آزاد شدند. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه بهار و اکبر منتجبی سردبیر نشریه آسمان هستند. 7 تا 12 بهمن ماه 16 روزنامه‌نگار از روزنامه‌ها و نشریات مختلف از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. همکنون میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تغییری، سبا آذرپیک، پوریا عالمی، پژمان موسوی و احسان مازندرانی روزنامه‌نگارانی هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند. مطهره شفیعی، جواد دلیری، امیلی امرایی، نرگس جودکی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی و علی دهقان در روزهای گذشته آزاد شده بودند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این هفته به عراق، ترکیه، اسرائیل و لندن می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته هدف از سفر آقای کوهن گفتگو با مقامات این کشورها درباره محافظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل شبکه‌های مالی تروریست هاست. مسئله اجرای تحریم ها علیه ایران و حکومت بشار اسد نیز در این سفر مطرح خواهد شد. در ایتالیا نتایج انتخابات روز دوشنبه این کشور نشان می‌دهد هیچ حزبی از اکثریت لازم برای تشکیل یک دولت ائتلافی با ثبات برخوردار نیست. به گزارش رویترز نتایج شمارش 93% آرا نشان می‌دهد جناح چپ میانه به رهبری پیر لویجی برسانی توانسته است در مجلس نمایندگان نزدیک به 6% بیش از جناح محافظه‌کار به رهبری سیلویو برلوسکونی رأی به دست آورد. در انتخابات مجلس سنا طرفداران برلوسکونی رأی بیشتری کسب کردند. در اسرائیل وزارت دفاع این کشور اعلام کرد نمونه جدیدی از سامانه ضد موشکی آرو 3 را آزمایش کرده است. به گزارش رویترز مقامات وزارت دفاع اسرائیل گفتند نمونه جدیدی از موشک‌های آرو 3 را که به گفته آنها برای انهدام موشک‌های ایران و سوریه طراحی شده با موفقیت آزمایش کردند. این آزمایش در پایگاه نظامی در جنوب تل آویو در ساحل دریای مدیترانه انجام شد. و خبر آخر این که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در سوریه میگویند روز دوشنبه یک هلیکوپتر ارتش را هدف قرار داده و سرنگون کردند. رویترز با انتشار فیلمی به نقل از مخالفان بشار اسد اعلام کرد که این هلیکوپتر در 45 کیلومتری شمال حلب در نزدیکی پایگاهی نظامی سرنگون شده است. آقای حسینی
خیلی ممنونم از شما مراد ویسی. البته شما با ما میمونید و همونطور که گفتید درباره یکی از مشکلاتی که زندگی روزمره مردم رو از نزدیک دگرگون میکنه صحبت کنیم، یعنی درباره تورم روزافزون. اما پیش از آن نگاهی بندازیم به دیگر مطالبی که صبحانه با خبر امروز شما رو همراهی میکنه. پس از گفتگو درباره تورم در تحلیل اقتصادی امروز با فریدون خاوند همراه میشیم تا درباره تنش در بازار خودروی ایران گپی بزنیم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز سری به جهان ورزش خواهیم زد و پیام‌های شما رو هم در این بخش میشنویم، به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما که میتونید از همکنون برای ما بفرستید. برای فرستادن اس‌ام‌اس دو شماره تلفن در اختیار شماست. اگر خودکار و کاغذ دارید میتونید یادداشت کنید: 2-0-420-733-595-555 و شماره 2-0-7-926-011-57-30 برای فرستادن اس‌ام‌اس. همونطور که با مراد ویسی دربارش صحبت کردیم و در خبرها هم شنیدید، رئیس بانک مرکزی محمود بهمنی آمارهای جدیدی درباره افزایش نرخ تورم در ایران اعلام کرده. برای آشنایی با آنچه محمود بهمنی اعلام کرد و نرخ تورم در این روز با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. آقای ویسی، باید در درجه اول درباره محور اصلی سخنان رئیس بانک مرکزی ایران بپرسم، به چه نکاتی تاکید کرد ایشون؟
روز گذشته یک همایش بانکداری بوده، رئیس کل بانک مرکزی اونجا راجع به افزایش نرخ تورم صحبت کرده و گفته در بهمن ما حدود 30% بوده و در اسفند از 31 عبور میکنه. من اون ممیزهاشو اگه نادیده بگیرم،
بله در 31
آره، مثلا گفته 29.8 یا
تازه ایشون گفته که ما با کنترل هایی که بر نرخ تورم کردیم از اون چی که برآوردها پیش بینی میکرد کمتر شد، یعنی اگر کنترل نمیکردن 40%.
آره، دو تا جمله راجع به این گفته. اول گفته که اسفند رو برآورد کرده بودیم 32% و ما خوشبختانه 31.5% تورم داریم که 0.5% اونجا تخفیف دادن. و راجع به انتهای اسفند برآورد قبلی رو دوباره گفتن، گفته بود که این 40% بوده و ما کنترل کردیم آوردیم هولوش 31.5.
خب اون وقت ظاهراً در ماهای گذشته هم نرخ تورم به طور متوالی بیشتر شده، افزایش پیدا کرده.
آمارهای رسمی خود بانک مرکزی نشون میده که از شهریور تا حالا تقریبا میانگین ماه 1% اضافه شده، 24 شده 25%، 26%، 27%، الان که به انتهای سال داریم میرسیم میشه 31.5%.
آقای بیسی، ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، 24%، 25%، 40%، 32%. همین دیروز گویا برای نیم کیلو ماست 4800 تومان یک شهروند پول داده. یعنی میخوام بپرسم که بالاخره رئیس بانک مرکزی درباره دلیل اینکه نرخ تورم تا این حد بالا رفته صحبتی کرده؟
چند
جواب دلیل... این مردم اینه که اینطوری دارن
چند دلیل گفته. یکیش اینه که گفته بعضی از کالاها تولیدشون کاهش پیدا کرده، اتفاقا لبنیاتو گفته، لبنیات رو اسم برده با خودرو، گفته خب بعضی از کالاها تولیدش کمتر شده. خب معلومه تقاضا بیشتره، عرضه کمتره، قیمتش میره بالاتر. بعد گفته نوسانات ارزی که دیگه از دلایله، که از دیماه گذشته نسبت به الان، دیماه گذشته دلار 2100 تومان بوده، دیماه امسال 3850 تومان بوده، الان هم همین حول هوشه. این رو هم در نظر داشته باشید که این 2100 تومانی که دیماه سال قبل بوده، سال قبل از اون 1000 خورده ای بوده، یعنی خود اون 2100 هم با یه افزایشی روبرو شده. نکته دیگه که ایشون گفته تحریم هاست. خب همون چیزی که قبلا رئیس جمهور آقای احمدی‌نژاد میگفت کاغذ پاره است این قطعنامه شورای امنیت، ولی خب این تحریم ها الان رئیس کل بانک مرکزی داره میگه که تاثیرگذار بوده. یه نکته دیگه هم که خود رئیس کل بانک مرکزی گفته نقدینگیه، که گفته نقدینگی زیاد شده. دولت آقای احمدی‌نژاد موقع نقد دولت رو تحویل گرفت سال 84، نقدینگی 70000 میلیارد تومان بوده. رقمی که دیروز آقای بهمنی اعلام کرده 438000 میلیارد تومانه، بیش از 6 برابر شده.
بله، یعنی به درس از درصد هم بوده.
بله، بیش از 6 برابر شده.
خب گذشته از این آقای ویسی، مجلس ایران دیروز مصوبه‌ای داشت که بعضیا گفتند که بازگشت به نظام کوپنی دهه 60. این مصوبه دقیقاً چی بود؟ یعنی
خب بعد از این افزایش قیمتایی که در ماهای گذشته بود و خیلی سر و صدا ایجاد کرد، مخصوصا در مورد مایحتاج اولی مردم، نماینده ها یک طرحی رو دادن که دولت بیاد به 6 تا کالا رو موظف باشه هر سه ماه یه بار به شکل کوپونی یا شبه کوپونی به مردم بده، و این 6 تا کالا برنج هست، روغن هست، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز. اونایی که موافقن میگن مردم تحت فشارن، باید این رو بهشون داد، مطمئن میشن میگیرن. اونایی که مخالفن میگن این بازگشت به نظام کوپنی دهه 60.
البته ما در روزها و هفته های پیش درباره نرخ تورم با کارشناسان اقتصادیمون صحبت کردیم مفصل و خیلی خوشبین نبودن درباره آنچه روزهای آینده یا هفته های آینده تورم خواهد بود. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای ویسی. در اینجا بد نیست به اتفاق شما همراهان رادیو فردا چند تا از پیام هایی رو که برای ما فرستاد و درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
من و تعدادی از دوستانم که در زمان انقلاب در تظاهرات شرکت فعال داشتیم، از صمیم قلب از شماها که خارج کشوری و اونایی که در این رابطه اعدام شدن مثل هویداها، شرمنده ایم، واقعا شرمنده و پشیمانیم. ما گول خوردیم، نمیدونستیم که این طور سرمون میاد. جلوی بچه هامون هم شرمنده ایم. بچه هامون به مساعد میکنن، میگن برای چی انقلاب کردیم، نمیدونیم چی جواب بدیم. به خدا شرمنده ایم، شرمنده همه اونایی که تو خارجن، شرمنده اونایی که تو زندان ها کشته شدن، اعدامشون کردن، اونایی که شلاق خوردن، اونایی که قطع دست شدن، اونایی که حتی پا شدن. با تشکر از رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی ها و فساد را می دانید، چرا عاملین را صریحا اعلام نمی کنید؟ جز این که نعل وارونه می زنید، به قول شاعر تا نشان سم اثبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن. تو رفیق دزد و شریک قافله ای.
مردترین آدم روی دنیا آقای احمدی‌نژاده. احمدی‌نژاد واقعا مردی، اگر راست میگید اینو پخشش کنید. احمدی‌نژاد واقعا مردی، به مستضعف ها رسیدید. توی ایران مستضعف و ضعیف نداریم.
شما به عنوان یک ایرانی واقعا اینو قبول میکنید که آمریکا زور میگه به ایران یا نه؟ اصلا ما به آمریکا میریم، شما چه درست میکنید چه درست نمیکنید؟ اون وقت اگر عرضه دارن آدم با شرفی هستن چرا زیرا اشکاله نمیگیرن؟ هر غلطی بخوام بکنم ما پیروی امام حسینیم، ما عقب نشین نخواهیم کرد. حتی رهبرم نمیتونه بدون اجازه مردم کوتاه بیاد، چون مردم میخواد. تنها در اختیار رهبر نیست، رهبر چیکار است؟ رهبر وسیله همه نیست. چه ما میخواهیم انرژی هسته‌ای، حتی بمب هسته‌ای هم میخواهیم.
دوستان گرامی، میتونم بپرسم که دلیل حذف نام آقای رضای پهلوی از شخصیت‌های خبرساز سال 91 چیه؟ واقعا تعجب کردم اسم ایشون رو حذف کردین. حداقل می‌ذاشتین باشه دیگه، حالا یا رأی می‌آوردیش یا نه نمی‌آورد.
با عرض سلام و خسته نباشید پرسنل محترم رادیو فردا، آیا شما با حکومتیان عجیب الخلقه هستید و یا با ملت آزاده؟ تمنا میکنم در مورد برنامه‌هایتان تغییرات اساسی ایجاد کنید. گاهی اوقات پیام‌های مردم فراموش می‌شوند. پیام‌های این حکومتیان را پخش نکنید تا ما از شما ناراضی شویم. ضمناً نگویید که اینها نظرات شنوندگان ماست و رادیو فردا هیچ کار است. این درست نیست، چون شما اگر از ما دفاع کنید در نزد خدا و ملت ایران رو سفید خواهید بود. بنابراین این گفته را دیگر تکرار نکنید. سپاسگزارم از همه شما، امیدوارم که به این مسائل رسیدگی شود. انتقاد پذیر باشید عزیزان تا ما هم بیشتر از شما راضی باشیم.
سلام، من خانم زغمی هستم از بندر عباس، با شما تماس میگیرم. من از برنامه شما هر روز گوش میکنم و خیلی رادیو فردا رو دوست دارم و از شما میخواهم به من دعا کنید.
با سلام، میخواستم بگم که وقتی کد خدا یه دهی دوز باشه دیگه قانون تو اون ده هیچ معنی نداره. مثل ایران که الان کد خداش دوزه، قانون و همه این مسائلش هم همش کشکه. یه سری مردم فقط این بدبخت میشن و بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، می‌خوایم درباره تنش در بازار خودروی ایران صحبتی بکنیم که به اوج خودش رسیده. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بحران در بازار خودروی ایران بالا گرفته و حتی دیروز رسانه‌های تهران از امکان تغییر در رأس دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا خبر دادند. در صنعت خودروسازی دقیقاً چه اتفاقی داره میفته آقای خاوند؟ شما حتما اطلاعات بیشتری دارین.
در عرصه خودروسازی ایران وضعیت بسیار آشفته‌ای پیدا شده که همه از اون ابراز نارضایتی میکنن. مصرف کننده ها به شدت ناراضی هستن، چون که قیمت خودروها طی یک سال گذشته به شکل انفجارآمیزی بالا رفته. برای پژو 206 تیپ 2 این افزایش 160% بوده، برای پژو 207 ماکسیما و پراید حدود 110%. مصرف کننده ها گرفتار یک بازار انحصاری هستند، مجبورند خودروهایی بخرند با کیفیت پایین، قیمت بالا که مصرفشون زیاده، امنیت هم ندارند. دولت هم که صاحب ایران خودرو و سایپا هست ظاهرا از وضعیت راضی نیست، چون که محمود احمدی نژاد چند روز پیش به شدت از خودروسازها و قیمتهای بالای اونها انتقاد کرد و حتی تهدیدشون کرد که در صورت ادامه وضع موجود تعرفه‌های گمرکی رو پایین میاره تا خودروسازها با رقابت خارجی روبرو بشن و دست از آن چیزی که او بهش میگه اجحاف بردارن. و بالاخره خودروسازها هم ناراضی هستن، چون که میگن انفجار قیمت خودرو پیامد طبیعی تحریم ها و همینطور سقوط پول ملی هست و قیمت خودرو بالا رفته، چون که قیمت شن و آسب و ماهی و خشکبار و شیر و ماست هم چند برابر شد.
خب وقت آقای خواهند مسئولیت اصلی این آشفتگی در صنعت خودروسازی به گردن کیه؟ گناهکار اصلی کیه؟
آشفتگی بازار خودرو یکی از مظاهر نابسامانی بزرگی است که کل اقتصاد ایران رو در بر گرفته. دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا با مدیریت پر ریخت و پاش که سالها از سوبسید نفتی برخوردار بودند، مدام سفارش استخدام گرفته و فرزندان از ما بهتران رو با حقوق و مزایا استخدام کردند، به جای پیروی از اقتصاد تابع محض سیاست بودند. در ونزوئلا خط تولید سمند راه انداختند و تنها بازار خارجیشون بازم تنها به دلایل سیاسی عراق است. حالا اینها با واقعیت روبرو شدند و چون دیگه نمیتونند ارز دولتی بگیرند و با شرایط تحریم هم روبرو هستند، تولیدشون نسبت به سال گذشته نصف شده، قیمتشون هم به این شکل انفجارآمیز بالا رفته.
پس به این ترتیب آقای خواهند به نظر شما برکناری و تغییر مدیران، برکناری احتمالی در حقیقت باید بگیم، مدیران خودروسازی چاره ساز نیست؟
ببینین، شرکت‌های خودروسازی میگن که حتی با وجود انفجار قیمت‌ها امسال حدود 3500 میلیارد تومان ضرر میدن. با تغییر مدیران اونها مسلماً دردی دوا نمیشه. این کل اقتصاد دولتی و نفتی ایران هست که زیر فشار رویدادها به ته خط رسیده و وضعیت خودروسازی یکی از نشانه‌های حاد شدن بیماری اقتصاد ایران هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خواهند.
متشکرم آقای حسینی.
چند تا اسمس هم برای ما رسیده. شنوندهی به نام کمال از اصفهان نوشته: با سلام و خسته نباشید، هر چیزی تو دنیا یک خط پایانی داره، ولی این تورم در ایران از حد معمولش بالاتر رفته و دیگه اسمش گرونی یا تورم نیست، بلکه بی‌حیایی افسار گسیخته سوء مدیریت است. شنونده ای نوشته: ما اگر نان خشک را بخوریم به آمریکای جنایتکار باج نمیدهیم. شنونده دیگری هم نوشته: اکثر مردم ایران با آمریکا مشکلی ندارند، این رژیم ایرانی که با آمریکا مشکل داره. این تورم هم نشأت گرفته از دزدی هایی است که در مملکت ما میشه. نمونش اختلاس 3000 میلیاردی که همه مسئولان رده بالای ایران در اون دست داشتند، بعد هم اصل کاری ها محاکمه نشدند. ادامه صبحانه با خبر. با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با روزنامه بهار شروع می‌کنید که درباره پرونده سه نماینده مجلس در دادگاه کیفری تیتر زده.
بله، روزنامه بهار در تیتر یک گزارش داده که سه نماینده مجلس هم که متهم هستند در ارتباط با پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی به دادگاه کیفری تهران احضار شدند. تورم اسفند 31.5% هست، تیتر دوم روزنامه بهار، و یک گفتگو هم این روزنامه انجام داده با اصغر فرهادی که یک سال پیش در همین موقع جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رو دریافت کرد.
آرمان هم به دادگاه این سه نماینده پرداخته و ضمناً تیتر دیگری زده درباره رحیم مشایی که آنطور که آرمان نوشته بر صندلی رئیس جمهوری تکیه زده.
بله، روزنامه آرمان عکسی رو منتشر کرده از دیدارهای دیپلماتیک اسفندیار رحیم مشایی و نوشته که آقای مشایی پیش از انتخابات بر جایگاه ریاست جمهوری تکیه زده و البته موجب نارضایتی برخی شده. یک گزارش داره درباره اجلاس مجلس خبرگان که قرار است به زودی برگزار بشه و مباحثی که قرار است در این مجلس مورد بررسی قرار بگیره.
و تهران امروز انتقادهای قالیباف از ضعف مدیریت اقتصادی کشور رو به عنوان تیتر انتخاب کرده.
بله، در عکس یک هم روزنامه تهران امروز عکس محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رو منتشر کرده با تیتر شوک بهمنی به بازار سکه، و یک گزارش هم منتشر کرده درباره هجوم مردم به بازارهای مختلف برای خرید و نگرانی از گرانی بیشتر و نایاب شدن اجناس.
و جام جم در صفحه اول خودش پیرترین و جوانترین استانهای کشور رو معرفی کرده.
روزنامه جام جم نوشته که بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، استان گیلان پیرترین و استان سیستان و بلوچستان جوانترین استان کشور هست و نرخ باروری هم در استان گیلان 13 در 1000 و استان سیستان و بلوچستان بیشتر از همه در میان استانهای کشور 33 در 1000 هست.
و اسکار امسال و جایزه بهترین فیلم اون آرگو در اعتماد جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه اعتماد یادداشت‌هایی منتشر کرده درباره با عنوان نگاه ایرانی به اسکار 85 و نقد برخی از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در ایران رو به این جایزه وارد کرده. یک گزارش در تیتر یک منتشر کرده درباره جزئیات یک تر در مجلس با عنوان نیروی واکنش سری برای مقابله با فساد.
موش‌ها به شهر باز می‌گردند آقای رفیع‌زاده، ولی روزنامه شرق این رو نوشته.
بله، روزنامه شرق در عکسی یک خبر داده که قرار است شهر موش‌ها بار دیگر شماره دومش ساخته بشه با بودجه 3000 میلیارد تومانی و فیلمنامه‌اش رو هم مرضیه برومند نوشته و تهیه کنندش منیژه حکمت و یک دیگر از تهیه کنندگان سینما هستند.
تیتر دیگری در شرق هست که جالب باشه.
شاخص‌های اقتصادی به روایت بهمنی، تیتر یک روزنامه شرق هست که نشون میده اوضاع اقتصادی در ایران خوب نیست. تورم 31.5% در اسفند ماه و نقدینگی هم به 438 هزار میلیارد تومان رسیده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما دقایق دیگه برای ورق زدن روزنامه‌های امروز.
متشکرم آقای حسینی.
فعلا با فریبرز قریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امروز آغاز می شود. از ایران سه تیم سپاهان، استقلال و تراکتورسازی در این رقابت ها حضور دارند که تراکتور به عنوان اولین نماینده ایران امروز در تبریز با الجزیره امارات دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری ها شهر تبریز از چند روز قبل به استقبال اولین حضور تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا رفته و به گفته سرمربی و بازیکنان این تیم، هواداران پرشور تراکتور برای بالا بردن توان روحی بازیکنان طی چند روز گذشته سنگ تمام گذاشتند. جواد کاظمیان، یکی از بازیکنان تراکتورسازی، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی وضعیت ناهموار زمین چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز را بزرگترین مشکل بازی امروز می‌داند.
ما بزرگترین مشکل زمین نامناسب استادیوم یادگاره که تیمی هم که ما هم رو زمین بازی می‌کنیم متأسفانه نمی‌شه.
امشب همچنین در گروه آ، گروه تراکتورسازی از شباب عربستان در شهر ریاض میزبانی از الجیش قطر را بر عهده دارد. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال فهرست برترین مربیان جهان طی 15 سال گذشته را اعلام کرد که سر الکس فرگوسن، سرمربی منچستر یونایتد، به عنوان بهترین مربی معرفی شد. آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، و جوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، هم بعد از سر الکس در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. منصور ابراهیم‌زاده، سرمربی حال حاضر تیم نفت تهران، هم به عنوان تنها مربی ایرانی در این فهرست در رتبه 216 ایستاده. در پی تهدید محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، از کنارگیری این تیم از لیگ برتر و جام حذفی، شب گذشته جلسه اضطراری هیئت مدیره این باشگاه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حاضرین در این جلسه تصمیم گرفتند که مسئولان پرسپولیس در خصوص اشتباهات داوری با فدراسیون فوتبال گفتگو کنند و پرسپولیس همچنان بدون مشکل در بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی به میدان برود. و امشب در فوتبال اسپانیا، ال کلاسیکوی پربیننده بارسلونا رئال مادرید در دستور کار است. در مسابقه برگشت نیمه نهایی جام حذفی کوپا دل ری، بارسا در بازی رفت در سانتیاگو برنابئو مقابل کهکشانی ها به تساوی بدون گل رسیده و امشب در نیوکام در صورت تساوی بدون گل هم اسب خود را برای دیدار فینال زین خواهد کرد. جدا از نتیجه این نبرد سنتی فوتبال اسپانیا، تقابل دو ستاره اول فوتبال جهان لیونل مسی از بارسا و کریستیانو رونالدو از رئال مادرید برای هواداران فوتبال در سراسر جهان جذابیت‌های خاص خودش را دارد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
رأس ساعت 7:30 هستیم و ساعت 7:30 مصادف هست با یادآوری سرخط مهمترین خبرها همچنان در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح توزیع کوپنی کالاهای اساسی را تصویب کرد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید تورم اسفند ما بیش از 31% خواهد بود. یک فروند هلیکوپتر ارتش سوریه در شمال حلب سرنگون شد. اسرائیل نمونه جدیدی از سامانه ضد موشکی آرو را آزمایش کرد. هیچ یک از احزاب ایتالیا نتوانستند در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی قاطعی دست یابند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه و لندن می‌رود. ریحانه طباطبایی و اکبر منتجبی دو روزنامه‌نگار بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شدند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهدای جایزه اسکار به فیلم آرگو انتقاد کرد. چند هزار فلسطینی در مراسم تشییع جنازه یک زندانی در اسرائیل که در بازداشت اسرائیل بوده شرکت کردند. کیفرخواست 3 مقام قضایی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک منتشر شد. فریده لاشایی، نقاش سرشناس ایرانی، روزی یکشنبه درگذشت. نشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آغاز شد. وزیر خارجه سوریه به تهران رفت. وزیر خارجه آمریکا از ائتلاف ملی سوریه خواست در نشست روم شرکت کند. همچنین وزیر خارجه آمریکا تأیید کرد که برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز فرصت باقی است. رئیس جمهوری پاکستان امروز شنبه به تهران می آید و همین امروز شنبه محمود احمدی نژاد از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری در مجلس دفاع خواهد کرد.
ممنون از شما آقای ویسی. وعده ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. در این بخش از صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 که از امروز سه‌شنبه در آلماتی در قزاقستان انجام میشه. سپس به جهان فرهنگ و هنر میریم در همراهی فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز به جهان موسیقی سری میزنیم با بردیا افشین. هم از خبرهای موسیقی آگاهی میابیم و هم اندکی موسیقی میشنویم. برای یادآوری دو شماره تلفن جهت فرستادن اسمس در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در آلماتی پایتخت پیشین قزاقستان برگزار میشه. در آستانه این مذاکرات مقام‌های ایرانی و غربی اظهار نظرهایی کردند که میتونن در روند مذاکرات و نتیجه آن بی تأثیر نباشند. فریدون زرنگار.
حدود 8 ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در استانبول، روز سه‌شنبه دور جدید مذاکرات دو طرف در آلماتی در قزاقستان آغاز می شود. سعید جلیلی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران روز یکشنبه به آلماتی رفت و با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نوشت انتظار می‌رود کشورهای غربی در آلماتی پیشنهادهای مبنی بر لغو تحریم‌ها به شرط تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران به این کشور ارائه کنند. رویترز به نقل از یک مقام که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای آلماتی، ایران با تحریم‌های شدیدتری در حوزه‌های جدیدی روبرو خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، مایکل مان، یکی از سخنگویان کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که ایران باید درک کند که در مذاکرات قزاقستان نیاز به پیشرفت‌های ملموس و مشخص است. به گفته مایکل مان، کشورهای 5 به علاوه 1 پیشنهادهای خوبی برای ایران دارند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا که در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب به این سمت در لندن به سر می‌برد، روز دوشنبه گفت:
And as we've repeatedly made clear, the window همونطور که بارها تکرار کردیم، پنجره دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بازه. امروز بازه و هنوز فرصت هست، به شرطی که ایران تصمیم خودش رو برای گفتگوی سازنده بگیره. ما با حسن نیت و احترام متقابل آماده گفتگو هستیم تا از عواقب بدی که میتونه پیامد شکست احتمالی مذاکرات باشه جلوگیری کنیم. In an effort to avoid
whatever terrible consequences could follow failure. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گذشته گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرد و در آن از افزایش شمار سانتریفیوژها در تأسیسات نطنز خبر داد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یک شنبه به شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی العالم گفت اگر قرار باشد برای توقف غنی‌سازی 20% مذاکره شود، باید ببینیم ما در برابر آن چه دریافت می‌کنیم. سعید جلیلی، سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای، روز شنبه در دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که غرب در گفتگوهای جدید با راهبرد جدید و پیشنهادات معتبر وارد شود.
اگر می‌خواهند وارد گفتگوهای سازنده بشوند، باید با راهبرد جدید و پیشنهاد معتبر وارد بشوند.
هنوز دستور کار مذاکرات روز سه‌شنبه در آلماتی روشن نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از مصطفی دولتی عضو تیم مذاکره کننده ایران با 5 به علاوه 1 می نویسد باید دید آیا این کشورها حاضر به برداشتن گام جدی و جدیدی هستند یا هنوز بر سر مواضع به گفته او کهنه و فرسوده خود می مانند. مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی در آلماتی برای یک روز برنامه‌ریزی شده، اما برخی از رسانه‌های ایران احتمال دادند که در صورت وجود زمینه مناسب این گفتگوها روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کند.
با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، و سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم که روز رو خوش و خرم و خوب آغاز کنیم و بهتر از آغاز به پایان ببریم.
آقای سرکویی، در آغاز میخواهید برای ما درباره همایش ملی هنرهای آیینی در ایران صحبت کنید که از امروز آغاز میشه.
بله، این همایش از امروز آغاز خواهد شد در تالار ایران فرهنگستان هنر و بعد در 13 اسفند هم در تبریز در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ادامه پیدا خواهد کرد. این همایش رو فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامی تبریز با هم دیگه و پژوهشکده هنر با هم گذاشتن. از متنایی که منتشر کردن کاملا مشخص است که این همایش به اینجا نخواهد رسید و در واقع یک امر تشریفاتی است برای یه بودجه صرف بشه، چون اولا آمدن اینا هنرهای آیینی رو فقط هنر مذهبی تعریف کردن، بعد هم آمدن هنر مذهبی شیعه، در حالی که ایران خب سنی شیعه هست و فقط زرتشتی هست و فقط شیعیان نیستن، و بعد هم کلیه هنرهای سنتی رو حذف کردن و فقط یک امر بسیار محدودی رو گرفتن، بعد میخواهند با زور مثلا تمامی معماری ایران رو معماری آیینی جلوه بدن. از مواردی که اونجا صحبت خواهد شد و بعدم کلا این همایش چند تا سخنرانی هست، سخنرانی خواهد شد درباره مبانی فرهنگ توده‌ای، بعد سخنرانی خواهد شد راجع به نقش موسیقی در پیکره تشریفات آیینی، بعد سینمای مستند و آیین‌های نمایشی آیینی و بازتاب نقوش گیاهی در تزیینات معماری آیینی، بعد تنها موردی که تنها سخنرانی که شاید به این موارد مربوط نباشه یک سخنرانی در مورد ضحاک، اسطوره و آیین تا تاریخ. در حال بیشتر یک امر تشریفاتی است که اسم البته پر اسم بسیار جذابی داره اما به جایی نخواهد.
درباره سه نمایشگاه هم میخواهید برای ما صحبت کنید به نامهای ماهی ها، آتش و این ترانه من است.
بله، نمایشگاه ماهی ها نمایشگاه نقاشی های ابراهیم مصطفی است که 15 تابلو نقاشی ارائه شده در فرهنگ سرای نیاوران با تلفیق درون مایه های سنتی و مدرن. نمایشگاهی که با عنوان آتش هست در نگارستان آن یک عکاسی های طنزآمیزی هستش که بهنام کامرانی کرده، در واقع 24 تابلو عکس هست که آمده است عکس های قدیمی دوره قاجار رو در زمینه آتش بازسازی کرده، و نمایشگاهش که عنوانش از این ترانه من است نقاشی خطهای آقای بابک رشفند هست در گالری شکوه، 15 نقاشی خط ارائه شد.
خب اگر موافق باشید سری به صحنه تئاتر بزنیم. گویا وزارت ارشاد با اجرای نمایشنامه قرارداد با مرگ نوشته نمایشنویس لهستانی سلاومیر مروژک موافقت کرده.
بله البته این یک موافقت اولیه است و هنوز معلوم نیست که بعداً در بازبینی مجدد چقدر اونو سانسور کنن یا اجازه بدن. به هر حال اجازه دادن که تمریناش آغاز بشه. این نمایش رو دانش مؤدبیان ترجمه کرده و کارگردانی خواهد کرد. قرار است در فروردین ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. داستانم داستان یک نویسنده پیر آمریکایی هستش که در یک هتل قدیمی در سوئیس زندگی میکنه. بعد آخرین پولی رو که داره به یک نگهبان شب به هتل میده که او رو در طی 7 روز که دیگه به اصطلاح دوران اقامتش در هتل تمام میشه بکشه، ولی بعداً از این تصمیمش پشیمان میشه و بعد این جنگ و گریز بین این دو به شیوهی که این نویسنده خلاق خلق میکنه ادامه داره. میدونیم که این نمایشنامه‌نویس اولین داستان کوتاهش رو به عنوان فیلم نوشت که به فارسی هم ترجمه شده. بعد نمایشنامه پلیس رو نوشت که در دنیا مشهور شد، یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر آبزورد هست و معمولا در نمایشنامه‌اش خنده و ترس و موقعیت‌های متناقض رو تلفیق میکنه تا واهمه‌های بشر رو نشون بده. این در سال 1353 به ایران سفر کرد، با آقای ایرج ظاهری دوست بود و او هم ترجمه کرد برخی از کاراشو و به صحنه برد و حالا با امیدواریم که آقای مؤدبیان موفق بشه بدون سانسور این نمایشنامه رو به صحنه بره.
خب خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده به عرضتون برسونم. شنوندهی برای ما نوشته: سلام، جوانان باید زندگی را در رویای خود ببینند. الان داخل بوشهر کار میکنم، هنوز حقوق برج 4 را ندادند. 25 نفر از جوانان ایران این پیام را نوشتند. به آقایان مسئول بگویید کمتر بخورید تا گیر جوانان بیاد. حسین، راننده بیل مکانیکی. شنونده دیگری نوشته: به آقای احمدی نژاد بگویید با این حقوق و این تورم فقط بخوریم تا نمیریم. این است زندگی حد اکثر مردم ایران. دولت ایران شگرد صدام را پیش گرفته، ولی سرنوشت صدام در انتظار شماست آقای احمدی نژاد. شنونده ای نوشته: با سلام و خسته نباشید، چرا تکرار برنامه صبحانه با خبر پخش نمیشه؟ امیدوارم که حتما این رو به گوش مسئولان برسونید، حتما این کارو میکنیم. شنونده ای نوشته: من یک بسیجی زمان جنگ هستم، حلبچه عراق شیمیایی شدم، جوانیم و سلامتیم را از دست دادم و حالا شخصی کار میکنم. 2 ماه کار میکنم، 3 ماه بیکارم. 3 تا دانشجوی آزاد داریم. حالا حالم خراب، دکتر نمیتوانم بروم. از شما کارکنان رادیو فردا خواهش میکنم درخواست مرا به کشورها و سازمانهای حقوق بشر برسانید، فکری برای ما بکنند. امیر از ایران نامه شنونده است. شنونده نوشته: من نمیدونم تا کی مسئولان میخوان به مردم دروغ بگن، از خدا بترسید. جمشید از بندر عباس. شنونده نوشته: شما جوانان پاک ایران را با ترانه و برنامه هاتون به منجلاب فساد میکشانید. اگر شما به انسانیت و تعالیم اسلام و مسیحیت اعتقاد داشتید به این کار ادامه نمیدادید و به خدا نزدیک میشدید. شنونده دیگری نوشته: مذاکرات ایران در قزاقستان هیچ فایده ای نداره. و شنونده دیگری نوشته: این فکر و ذهنیت منفی که آمریکا دشمن ما هست و ما را به رسمیت نمی‌شناسد درست نیست. این شنونده اضافه کرده: به نظر من دوستی با آمریکا می‌تواند برای هر کشوری تأمین منافع مردم، ثبات و رفاه در بر داشته باشد. بالاخره باید از جایی شروع کرد و کینه‌ها را کنار گذاشت و مثبت فکر کرد. با این جمله این شنونده صحبتش رو تموم کرده. و شنونده دیگری نوشته: در یمن رئیس اطلاعات را به خاطر تیراندازی به تظاهر کنندگان از کار برکنار میکنند، اما در کشور امام زمان قاتلان به مقامات بالاتر میرسند. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، برای ورق زدن روزنامه‌های امروز مثل اینکه با ابتکار تهران امروز و قانون شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز این روزنامه ها گزارش دادن که آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید قیمت پیشفروش سکه رو اعلام کرد و گفت که نرخ پیشفروش تمام سکه بهار آزادی از سوی بانک مرکزی 1,250,000 تومان هست. ایشون نرخ تورم رو در اسفند ماه 31.5% اعلام کرده که این روزنامه ها از این اظهارات آقای بهمنی به عنوان شوک بهمنی به بازار و اقتصاد ایران یاد کردن و البته روزنامه تهران امروز نوشته برخلاف وعده رئیس کل بانک مرکزی که دیروز صبح اعلام کرد با اعلام قیمت جدید پیش فروش سکه قیمت سکه در بازار کاهش پیدا خواهد کرد، عکس این اتفاق افتاد و در عمل قیمت سکه روز گذشته 36,000 تومان گرانتر شد.
و در روزنامه شرق مطلب مفصلی است در پیوند با محاکمه قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک.
روزنامه شرق در این گزارش نوشته که امروز قرار است در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران 3 نفر از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که متهم هستند در سال 88 و در جریان بازداشت‌های معترضان رو به بازداشتگاه کهریزک اعزام کردند که در اونجا 3 نفر دست کم کشته شدند قرار است محاکمه بشن. البته روزنامه شرق از این افراد با حروف اختصاری یاد کرده، اما سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و علی اکبر حیدری فرس متهمی هستند که روزنامه شرق به اونها اشاره کرده و البته این روزنامه یادآوری کرده که بیشتر در دادگاه ماموران نیروی انتظامی اون ماموران حتی محکوم شدن به قتل غیر عمد و به قصاص هم محکوم شدن، اما با رضایت خانواده ها از اعدام نجات پیدا کرد.
و روزنامه بهار درباره پرونده 3 نماینده مجلس مرتبط با فساد 3,000 میلیارد تومانی به دادگاه کیفری مطلبی نوشته.
آقای حسینی، در این گزارش روزنامه بهار نکات مهمی مطرح شده. این روزنامه خبر داده که آقای محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که 3 نفر از نمایندگان مجلس 8 که در ارتباط با فساد 3,000 میلیارد تومانی یا اختلاس 3,000 میلیارد تومانی متهم هستند قرار است در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران در آینده محاکمه بشن. اما نکات مهم این گزارش یکی این هست که این روزنامه یادآوری کرده که 2 نفر از این نمایندگان در حال حاضر عضو مجلس 9 هستند و در ریاست برخی از کمیسیون‌های مهم هستند. البته این روزنامه یادآوری کرده که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به شدت گسترش پیدا کرده و پرونده های بسیاری رو شده، اما قوه قضاییه به اونها رسیدگی نکرده. و نکته مهم دیگر این که روزنامه بهار نوشته علیرضا ریاضی یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی پیش از برگزاری دادگاهش در جریان تصادف رانندگی کشته شد تا اطلاعات زیادی رو که داشت به دادگاه یا به افکار عمومی ارائه نکنه.
خب حتما کاریکاتورهایی هم برای ما انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، این کاریکاتوری که امروز با هم میبینیم در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده کاریست از علی درخشی و در حاشیه تحریم خرید پسته شب عید هست. یک پسته داره به شخصی که انواع کالاها رو گرفته میگه که تو هم بین این همه فقط زورت به من رسیده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی.
پیش از اینکه بپردازیم به ادامه برنامه، همچنان چند تا اسمس به دست ما رسیده. آخرین اسمس رو مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه به دست من رسونده، یه دونه دیگه هم همراهش هست که در فرصت‌های بعدی. ممنون از شما. شنونده نوشته سلام، ناخواسته فاکتور آجیل سال پیش رو پیدا کردم. پارسال پسته کیلویی 18,000 تومان بوده، امسال خریدیم 53,000 تومان. واقعا دارن چه بلایی سرمون میارن. شنونده نوشته به احمدی نژاد بگید زنگ انشا تمام شده و الان زنگ حسابه. از تهران این شنونده نوشته. لطفا هوای قم رو هم اعلام کنید. این درخواست یک شنونده است. شنونده دیگری نوشته بله حتما، برای اینکه در قم هم ما شنوندگان بسیاری داریم این کار رو حتما خواهیم کرد. شنونده دیگری نوشته سلام دوستان همیشگی، وقتی تمام اجناس در ایران 3 برابر شده چرا اینها مدام دروغ میگویند؟ ما جامعه کارگری حتی در ماه نمیتوانیم 1 کیلو گوشت بخریم. شنونده ای نوشته این احمدی نژاد واقعا با 700 الی 800 میلیارد دلار پول نفت چه کرده که حالا میخواد فرار کرده و به فضا بره. قوه قضاییه بی ارزه نکند احمدی نژاد همچون خاوری مدیر بانک ملی با شاتل فضایی فرار کند. رضا از شمال شهرضا این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته: سلام به رادیو فردا، از کرمانشاه این پیام را میفرستم. به خدا دیروز اینجا در خیابان گمرک به خاطر برنج مردم با هم چه درگیری و چماق و چماق کشی که نکردند. اینو به آن امام خامنه‌ای برسانید. شنونده ای نوشته: عرض ادب و سلام از گرمسار. تمام گرمسار را گشتیم، یک کیسه برنج هندی پیدا کنیم نشد. زنگ زدیم ورامین، میگویند 10 کیلو برنج هندی 55,000 تومان. شما بگویید چی کار کنیم. شنونده ای نوشته: تو رو به خدا به دادمان برسید اگر واقعا انسانیت دارید. و شنونده دیگر نوشته: نام ایران در جهان چه بود چه شد؟ دم همتون گرم از خوزستان. شنونده دیگری نوشته: پسته 60,000 تومان، پیاز 300 تومانی حالا 2,000 تومان، برنج 1,000 تومانی حالا 5,000 تومان، لوبیای 1,500 تومانی حالا 7,500 تومان، پراید 7 میلیونی حالا 20 میلیون تومان. حالا پیدا کنید تورم و گرانی را. این از کردستان. شنونده دیگری نوشته: با سلام از تبریز، خواستم بگویم که از ساعت 10 صبح به تمامی کانال‌های خارجی از جمله کانال شما و ایران آریایی و بی بی سی و سایر کانال‌ها در تمام مسیرها پارازیت انداخته می‌شود و تا ساعت 2 نصف شب ادامه دارد. لطفاً کاری کنید تا این پارازیت‌ها رفع شود و ما هم از برنامه‌ها استفاده کنیم. شنونده دیگری نوشته: خواهش می‌کنم به بعد دینی و مذهبی ملت هم توجه کنید، چرا که ملت ایران اسلامی است و نسبت به همه مسائل داخلی و خارجی از منظر دینی نگاه می‌کند. شنونده نوشته: با سلام و خسته نباشید، حالا که پخش تصویری شما فراهم شده، شبها هم یک بخش تصویری از خبر داشته باشید. و شنونده نوشته: سلام از جنوب ایران، برنامه شما دوست داشتنی است. در اینجا سری به جهان موسیقی می‌زنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. دیروز همکارم بابک غفوری آذر تو این برنامه اتفاقهای لحظه به لحظه 85مین دوره اسکار، معتبرترین جایزه صنعت سینما رو پوشش داد و متوجه شدیم ادل، خواننده بریتانیایی، با آهنگ اسکایفال برای آخرین فیلم جیمز باند به نام اسکایفال جایزه بهترین آهنگ رو برای فیلم گرفته. شاید برای خیلی ها این موفقیت قابل پیش بینی بود، اما جالب اینجاست به نظر میرسه رسانه‌های بریتانیایی بعد از این اتفاق خیلی ذوق زده شدن، حتی بیشتر از تاریخ ساز شدن دنی دی لوئیس. دنی دی لوئیس هنرمند متولد لندن که بریتانیایی ایرلندیه، با گرفتن اسکار بهترین بازیگر نقش اول برای فیلم لینکلن، حالا تنها کسیه که 3 بار این جایزه معتبر رو برده. اما اگه صفحات روی جلد روزنامه‌های بریتانیایی رو مرور می‌کردیم، می‌دیدیم عکس او کمتر از عکس عدل به روی جلد رفته. جریده‌هایی چون دیلی میل، دیلی میرور و دیلی اکسپرس که روزنامه‌های مردم پسندی‌اند، عکس عدل رو روی جلدشون گذاشتن و تنها روزنامه تایمز بود که عکس دنی دی لوئیس رو روی صفحه اولش داشت. عدل که پیش از گرفتن جایزه با اجرای زنده فوق‌العاده از همین آهنگ تو این مراسم همه رو تحت تأثیر قرار داده بود، وقتی جایزه رو گرفت خیلی کوتاه و احساسی حرف زد و در حالی که اشک می‌ریخت از همکارش در ساخت آهنگ اسکای فال پول اپورس تشکر کرد و البته از دوست پسرش، و اشکی که او ریخت تیتر دیلی میرور شد.
This is amazing. I just like to thank Barbara Broccoli and Michael Wilson at Eon Productions, Sony Pictures, MGM, Paul Letworth for oh god. Believing in me all the time. And my man, I love you baby.
عدل خواننده 25 ساله انگلیسی که سال پیش 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برده، امسال با همین تک آهنگی که منتشر کرده جایزه گلدن گلوب، جایزه بریت و حالا اسکار رو برده. پیشتر تنها 2 نفر، باربرا استرایسند و مریلین برگمن، موفق به چنین کاری شده بودند که تونستن 3 جایزه معتبر اسکار، گلدن گلوب و گرمی رو برده باشند.
Performing her hit from the movie Skyfall, please welcome the unstoppable Adele.
اما امروز سه‌شنبه است، مثل همیشه نگاهی میکنم به تازه های موسیقی جهان. البته اگه اتفاق خاصی مثل جشنواره فجر نیفتاده باشه، هفته پیش راجع به 28مین دوره جشنواره فجر، این رویداد مهم سالانه موسیقی ایران حرف زدم و فرصت نشد راجع به تازه های موسیقی صحبت کنم، تک آهنگ ها و آلبوم هایی که هنرمندان اونها رو دوشنبه روز اول کاری هفته به بازار واقعی موسیقی میدن. اما از تازه های این هفته آلبومی از یک گروه متشکل از ستاره های برجسته موسیقی جهان منتشر شده، آلبومی از گروه اتم فور پیس که شاید سرشناس ترین اعضای اون تام یورک، خواننده و آهنگساز گروه رادیوهد، و فلی، نوازنده بیس گروه رد هات چیلی پپرز باشه، دو عضو دو گروه موفق دهه های اخیر موسیقی جهان. علاوه تو این گروه نوازندگان برجسته ای چون آنا وارون که وجود داره، کسی که برای یکی از بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی جهان REM ساز ضربی زده، و نایجل گودریچ تهیه کننده گروه رادیوهد هم به عنوان نوازنده کیبورد این گروه رو همکاری میکنه. همه اینها باعث میشه تا این گروه به اصطلاح یک ابرگروه خونده بشه، و این ابرگروه اتم فور پیس که بیش از 3 سال پیش شکل گرفته، موسیقیش یک راک تجربیه. اونها هفته پیش اولین و تنها آلبومشون رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن و این هفته اون رو روانه بازار واقعی موسیقی کردن، آلبومی به نام اماک که در اون آهنگی به نام داوران قاضی و جلاد وجود داره. اما یک تک آهنگ تازه از یک هنرمند سرشناس، دایدو، خواننده و آهنگساز 41 ساله موسیقی آلترناتیو پاپ، هنرمندی انگلیسی که در دهه اول هزاره جدید میلادی خیلی موفق بوده و از جمله با آهنگی مثل پرچم سفید محبوبیت زیادی داشته. دایدو افتخارات زیادی رو به دست آورده، از جمله 2 جایزه بریت رو از اتحادیه صنفی صنعت ضبط بریتانیا دریافت کرده و حالا آهنگی تازه رو به نام بدون آزادی منتشر کرده، آهنگی که در آلبوم آیندهش هم جا خواهد داشت، آلبومی که به زودی به بازار میاد و اولین آلبوم دایدو بعد از 5 ساله.
Take it by your silence, I'm free to walk out the door. By the look in your eyes I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay in safe hands could go. Take your heart above the water.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه خواهد داشت تا ساعت 8:30 و مثل همیشه میدونید که از طریق رادیو میتونید برنامه ما رو دنبال کنید. اس ام اس هایی که به دستمون رسیده و فرصت خوندنش داده نشد تا ساعت 8:30 حتما خونده خواهد شد. از رادیو میشنوید.